بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم در روز گذشته که از مجموع این روایات وارده در موارد خاصه استفاده می شود حجیت خبر واحد در موضوع به طور مطلق بر اساس دلالت التزامی اثباتی که این مجموع از این مجموع یه ظهوری به وجود میاد که این ظهور ناشی از اجتماع این هاست، غیر از ادعای ظهور در هر تک روایت در این که مورد خصوصیت ندارد. نه، میگیم از اجتماع این روایت استفاده عدم خصوصیت میشه که از به دلالت التزامی اثباتی تعبیر کرد. احسنت. حالا میگیم دو تقریب ما داریم اینجا. یک تقریب این است که ما از تک تک این روایات استفاده میکنیم عدم خصوصیت رو، منتها با تقویت ظهور هر یک از این روایات بزهسیر روایات دیگر. این غلط استدلال به ظهور مجموعی است. میگیم هر یک از این روایات هایی که ما گفتیم نقل کردیم خودش ظهوری دارد، منتها این ظهور ضعیفه، ممکنه کسی در این ظهور تشکیک کنه، منتها روایات دیگر این ظهور رو تقویت میکنند در حدی که ظهور اطمینان آور میشه. نه، قرینه است، قرینه اینو، این روایت دیگر هم قرینه میشه، اون دو سومی هم قرینه میشه، چهارمی قرینه مقویه. چی؟ مقویه عدم الخصوصیه در اون روایت اول. هر تک روایتی که بگیرید روایت دیگر میشود چی؟ میشود قرینه بر عدم الخصوصی در اون روایت. حسن نمیدونم، ما قبول داریم تقریبی شد. بله، چون میخواد بگی کلمه ظهور نیارید، میخواد بگی کلمه ظهور نیارید. ما میگم ظهور به وجود میاد در نتیجه چی؟ در نتیجه انضمام. ممکنه کسی در این ظهور تشکیک کنه، یعنی ما میگیم که ظهور داره، منتها این ظهور رو اگر کسی درش تشکیک کنه، یعنی میگه در حد ظهور نیست بلکه در حد احتمال به قول تعبیریش، میگیم این احتمال به قرینه روایت دیگر تقویت میشه به حد ظهور میرسه. این غیر از اون استظهار مجموعی است. یه وقت میگیم که نه، از مجموع یک ظهوری به وجود میاد، این ظهور ظهور مجموعی است. هر دو تقریب رو ما داریم. حالا بحث امروز ما در این است که ممکن است کسی ادعا کند که از این روایات بیش از حجیت خبر عادل استفاده نمیشه، یعنی خبر ثقه استفاده نمیشه حجیتش، مطلق خبر ثقه و انکان فاسقن. از این روایات نمیتوان به این استظهار رسید که دلالت این روایات دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات بشه، بلکه بیش از این نمیشود استفاده کرد که این روایت دلالت بر حجیت خبر عادل در موضوعات، چون بعضی از روایات باب، از این روایاتی که ما خوندیم، ازشون استفاده میشود تقیید حجیت به کونه عادلن. برای اثبات این مطلب، برای اثبات این که از این روایت بیش از حجیت خبر عادل استفاده نمی شود، سه تقریب ما بیان میکنیم. این سه تقریب رو میتوان بیان کرد. تقریب اول به این ترتیب است که گفته شود این ظهوری که شما ادعا کردید در این روایات که مجموع این روایت ظهور دارن در حجیت خبر ثقه مطلقا در موضوعات، معنیش این است که هر تک روایت از این روایات اینا دخل دارد در چی؟ در اون نتیجه. اینا مقدمه هستند، نتیجه ای که از این مقدمات گرفته می شود حجیت خبر ثقه در موضوعات به طور کلی است. و چون نتیجه تابع اخص مقدمات است، یکفی که یکی از این روایاتی که ما بیان کردیم ظهور در تقیید این حجیت به خبر عادل بشه. خب نتیجه تابع اخص مقدمات و اخص مقدمات این اصغر مقدمات یا اصغر مدالیل مقدماتی و اصغرش این است که حجیت خبر مخصوص باشد به عادل و بیش از عادل رو فرا نگیرد. این یک تخریب استدلال اول که این مبتنی است بر چی؟ بر قاعده النتیجه تابعه لاخص المقدمات. بنابراین این روایاتی که از مجموعه ها میخواد استفاده کنید ظهور در حجیت خبر ثقه به طور کل، نه از این روایات بیش از ظهور در حجیت خبر عادل استفاده نمیشه بر اساس همین قاعده النتیجه تابعه لاخص المقدمات. این یک تخریب، تخریب اول. تقریب دوم این که از موثقه عمار که چنین عبارتی درش آمده بود که ان کان مسلمن ورعن مؤمنن یا مأمونن فلا بأس ان یشرب. خب این انکان مسلمان ورعن گفتیم ورع ظهور در عادل داره، یعنی غیر عادل رو نمیشه گفت ورع، بلکه ممکن است از ورع بیش از عدالت فهمید، لکن قدر متیقنه مصداق ورع شخصی است که در حد ترک کبائر و ترک اصرار بر صغائر این مقدار ورع داشته باشه و این عادل هست، یعنی چنین شخصی ملازمت با این ورع ملازمت با عدالت داره. پس اشتراط ورع به منزله اشتراط عدالت. مفهوم این انکان مسلمان ورع عن مؤمنان، اگه گفتیم معنی انکان مسلمان عادلان، مفهومش میشه این لم یکن عادلان فلا تعتمد على قوله، یعنی میفهمید که ان کان مسلمن ورعا مؤمنا یا مأمونا فلا بأس ان یشرب، مفهومش این می شود که ان کان لم یکن ورعا ان لم یکن عادلا ففیه بأس، پس نمی تواند به اخبار مخبر یا به اخبار اون کسی که یأتی به شراب و میگوید مطبوخ علی الثلث نمیشه بهش اعتماد کنه، اگر عادل نبود نمیتونه بهش اعتماد کنه، مفهومش این میشه. خب این مفهوم که میگد الا میکن عادلا لا یعتمد على قوله، این تخصیص میزند اون روایاتی رو که مطلق بود و میگفت کل ثقتا یقبل قوله، این میاد تخصیص میزند که الا میکن عادلا لا یقبل قوله. بنابراین نتیجه این میشود که عدالت در قبول قول مخبر شرط است. اینم تقریب دو. تقریب سوم این است که اطلاق منطوق آیه نبع که میگد ان جاءکم فاسق بنبع فتبین، این اطلاق که ان جاءکم فاسق و ان کان ثقتن اطلاق داره، شامل فاسق ثقه هم میشه. این خب معارضه میکند با اطلاق این روایاتی که میگفت این کان ثقتن یقبل قوله و این کان فاسقن، دو تا اطلاق داریم. یه اطلاق در روایاتی که خوندیم که از اون اطلاق استفاده میشود یقبل قول المخبر این کان ثقتن و این کان فاسقن، این کان ثقتن سوا این کان فاسقن اولا میگنوست. در این آیه در منطوق آیه اینجا اکن فاسقون میفهمد که لا یقبل قول الفاسق، سواء كانت ثقة أو غير ثقة. خب هم هم تعارض میکنه که میگه لا يقبل اونا بر اون خصوص من وجده. خبر فاسقی که میگه این کار در مثلا اطلاق روایات میگه ان کان ثقتا يقبل قوله سواء ان کان فاسقا او مثلا کان عادلا او لم يكن فاسق. از طرفی منطوق آیه نبا میگه ان کان فاسقا لا يقبل قوله سواء ان کان ثقتا او لم يكن ثقتا. پس در اخبار ثقی غیر عادل يتعارضان. ثقی غیر عادل، ثقی غیر عادل رو اخباری که گفتیم اطلاق اخبار میگه ثقه غیر عادل خبرش قبوله، آیه میگه ثقه غیر عادل خبرش قبول نیست. فیتعارضان در چی؟ در ثقه غیر عادل. فیتساقطان، یتساقط این اطلاق اینها یتساقط در چی؟ در محل اجتماع یتساقط. وقتی در محل اجتماع تساقط کند اون چه باقی میموند چیه؟ فقط حجیت خبر ثقه عادل میمونه. نتیجه تساقط این دو دلیل در محل اجتماع این است که اون چه در تحت روایات داله بر حجیت خبر ثقه میماند حجیت خبر ثقه عادله، حجیت خبر عادل بالخصوص این میماند تحت، یعنی بعد از تساقط اینها تساقط اطلاقی در محل اجتماع. بنابراین نتیجه چیست؟ نتیجه این که ما از این روایات بیش از حجیت خبر عادل نمیتونیم استفاده کنیم. خیلی خوب، حالا کلامون ببینیم آیا تا چه حد این فرمایش شما میتونه درست بشه. بله حالا ممکن است این حرف درستی باشه. بله حالا داریم در تقریب مطلب بیان میکنیم، میگیم که میتوان این چنین گفت که بنابر این سه بیانی که گفتیم نتیجه این میشود که ادله داله بر حجیت خبر ثقه بالخبر مطلق اطلاقشون به اصطلاح تقیید میخورد به چی؟ به ثقه عادل. ولی کل این تقریبات ثلاثه فیها کلام، یعنی مردود است در حقیقت این تقریبات ثلاثه. در نتیجه اطلاق ادله داله بر حجیت خبر ثقه در موضوع همچنان به حال خود باقی میمونه. اما استدلال اول این بود که بر اساس قاعده النتیجه تابعه لاخص المقدمات شما استظهارتون استظهار از مجموع روایات بود. این استظهار مبتنی بر مجموع روایات وقتی یک روایت از این روایات داله بر تقیید حجیت خبر به عدل است یا به خبر عادل است، اون نتیجه‌ای که از مجموع این روایت گرفته میشه تابع اخص مقدمات است. چون چنین است پس لا یثبت بها بیش از حجیت خبر عادل. جواب بر این استدلال مطلبی است که خوب توجه کنید به این مطلب که این قاعده این مطلب مهمی کرد. این قاعده نتیجه تابع اخص مقدمات است، این در منطق سوری کاربرد داره، نه در منطق استقرایی، نه در منطق مبتنی بر تراکم احتمالات. در منطق مبتنی بر منطق استقرایی، این در منطق استقرایی همین که یکی از مقدمات ضعیف باشه نتیجه به اندازه ضعف اون مقدمه ضعیف خواهد شد، چون مبتنی بر استخراج، بر استخراج نتیجه از چیز از مقدمه است، مبتنی بر استنتاج استخراج، یعنی بر اساس صحت مقدمه نتیجه صحیح میشه و نتیجه از دل مقدمه گرفته میشه. و به تعبیر استاد شهید رضوان الله تعالی علیه منطق استقرا منطق سوری مبتنی بر استنتاج خاص از عام، یعنی در مقدمه شما یک کبرا دارید، این کبرا رو وصلش میکنید به یک صغرا، بعد یه نتیجه میگید که این نتیجه همیشه از اون کبرا کمتره. حالا اگه اون کبرا، یعنی این نتیجه ای که در استدلال سوری، در قیاس سوری گرفته میشه، همیشه از شکم مقدمه بیرون میاد، و لذاست که هر مقدمه اگر ضعیف شد، نتیجه تابع اخص مقدمه خواهد، اخص المقدمات خواهد. در منطق استقرایی چنین نیست. در منطق استقرایی اینطور نیست که نتیجه از شکم مقدمات بیاد بیرون، از تراکم احتمالات نتیجه گرفته میشه. حالا اگه یک احتمال از این احتمالات ضعیف بود یا ساقط شد، فقط اون احتمال ساقط میشه. اگر تراکم احتمالات دیگر کفایت کند در ایجاد اطمینان، سقوط این احتمال ضرر نمیزنه. یک احتمال، یک قرینه کم میشه، قرائن دیگر موجوده، قرائن دیگری که منشأ تراکم احتمالی میشوند که ایجاد اطمینان میکنه، کفایت میکنه. لذا نتیجه تابع اخص مقدمات به اون معنا نیست در استدلال استقرایی. ما این استدلالی که کردیم مبتنی بر تراکم احتمالاته. میگیم از مجموعه این ظهورات، از مجموعه این روایات یه ظهوری درست میشه. این ظهور مبتنی بر چیه؟ بر تراکم قرینیت، احتمال قرینیت. یعنی میگیم روایت اول احتمال این که احتمال عدم الخصوصیه درش، مثلا با احتمال خصوصیه فرض کنید اگر هر دو این احتمال مثلا یکسان باشه، این 50% اون 50%. روایت دوم که میاد احتمال خصوصیت ضعیفتر میشه، احتمال عدم خصوصیت قویتر میشه. یعنی این دفعه احتمال خصوصیت مثلا میشه 40%، احتمال عدم خود میشه 60%. فرضاً فرض میکنیم سومی که بیاد، بازم این قرینیته، یعنی قرینیت ایجاد میکنه، ایجاب میکنه که احتمال عدم الخصوصیه میره بالا، قوی تر میشه، دوباره احتمال خصوصیه پایین تر میاد. همینطور هی این روایات که زمیمه میشند به یه جایی میرسند که اون وقت احتمال خصوصیت اونقدر ضعیف میشه که از ذهن عرفی غائب میشه. یعنی ذهن عرفی دیگه این احتمال خصوصیت رو اعتنا بهش نمیکنه. وقتی اعتنا نکرد به احتمال خصوصیه، اینجا ظهور درست میشه. ظهور مجموع در چی؟ در عدم الخصوصیه. این بود استدلال ما. تو این استدلالی که مبتنی بر یه همچه تراکم احتمالاته، فرض کنید یه روایت از این روایات این دلالت دارد بر فرض کنید تقیید حجت خبر به عادل، خیلی خوب، اون روایت دیگه در قرینیت ضعف، یعنی احتمال عدم الخصوصیه که اون روایت ایجاد میکنه فقط احتمال عدم الخصوصیه در خبر عادله، فقط همین مقدار. اما بقیه روایات احتمال عدم الخصوصیه در مطلق خبر دقیقشون باقی میمونه. اون احتمالی که بقیه روایات ایجاد میکنه همچنان به حال خودش باقی است. اون تراکم احتمالی که بقیه روایات ایجاد میکنه، این تراکم احتمالی ضربه نمیبینه. فقط احتمالی که از بس به وسیله این روایت میخواست زمیمه بشه، این احتمالی خورده تضعیف میشه، یعنی مقید میشه به خصوص عدم الخصوصیه در خبر عادل نسبت به خبر عادل. اما بقیه احتمالاتی که ناشی از سایر روایت همچنان به قوت خود باقی است. پس این قاعده ان نتیجه تابعه لأخص المقدمات در استدلال استقرایی، در استدلال مبتنی بر تراکم احتمالات نمیاد. این احتمال اگه یکیشون ضعیف شد، به اندازه خودش ضعف ایجاد میکنه. اگر این احتمال ضعیف شد، اگه بقیه احتمالات در حدی هستند که با تراکمشون احتمال خلاف اونقدر میاد پایین که از ذهن عرفی غائب می شود، همچنان کارگر خواهند بود و استدلال به اونها همچنان درست خواهد بود. این در سایر موارد همینطوریه. در سایر موارد استدلالا، استدلالی که مبتنی بر چیز، بر تراکم احتمالات یا تراکم احتمال مثبت، احتمال مثبت با مضمون روایت اول یا احتمال مثبت مربوط به یک فرضیه خاص. احتمالات مثبت مربوط به یک فرضیه اگر احتمالات متراکم شد به جایی میرسه که اون فرضیه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به فرضیه یقینی میشه، یعنی احتمال خلافش از ذهن عرفی کاملا غائب میشه، معنی من چه اطمینان به صحت اون فرضیه میشه. اینجا اگر یکی از این احتمالات خدشه‌دار شد، این به این معنی نیست که به کل این استدلال لطمه وارد بشه. در تواتر اجباری در اصل تواتر لطمه وارد نمیشه، یعنی اگر بله اینجوری که اگر مثلا ما 10 تا روایت داشتیم که از این 10 تا روایت از 10 تاشون اطلاق فهمیده میشه، از 10 تا اطلاق فهمیده میشه، یکی از این روایات اطلاقش فهمیده نمیشه، اینجا این لطمه وارد نمی کند به اون تواتر اطلاقی که در تواتر اطلاق سایر روایات باب. بله اگر اون یک روایت به تواتر لطمه بزند، داره به تواتر بقیه لطمه بزند که تواتر نباشه، اما اگر این یک دونه روایت سر جای خودش امید، اما بازم اون بقیه روایت همچنان بر حال تواترشون باقی هست، یعنی بازم ایجاد اطمینان میکنن، لازم صدمه نمیزنه. بعد گاهی میشه یک روایت یا حالا یک عدد احتمالی، یه عددی است که لطمه میزند به چی؟ به قیمت احتمالات سایر قرائن، به قیمت احتمالات، یعنی قیمت احتمالات اونها رو طوری پایین میاره که اطمینان آور نخواهند شد، نمیشوند اونها بدون این احتمال آور یقین آور نمیشه، اطمینان آور نمیشه. اگه اینجوری باشه بله قبول داریم، اما اگر نه اونها بدون این هم بازم اطمینان آورند، صدمه نمیزنه. یک مطلب بیشتر نیست، همون حرفیست که ما داریم. حالا شوخی کرد نمیشتم. شما دارید میایید میگید چون یه فرضی میگید خارج فرض بحث ماست، میگید این یه روایت موجب بشه که احتمال اون روایات پایین بیاد به حدی که اطمینان آور نباشه. این فرض نیست، نه اینجوری نباشه. خب فرض اینه که اونها اطمینانشو دارن، این روایت هم بیاد همون درصد محتمل رو بالاتر میبره، ولی اینطور نیست که بخواد ضربه بزنه. خیلی خیلی، ولی این در این حدش درسته، متعلق اونی که متواتره متعلق دیگه، یعنی تواتر بر متعلق وجود داره. اگر این تواتر بر متعلق، تواتر بر مضمون، تواتر بر معنا خدشه‌دار نشه با اختلال یکی از روایات با اختلال یکی از خبرها با اختلال یکی از عوامل، اگر اون مختل نشه همچنان اون تواتر باقیست، تواتر باقیست دیگه، اطمینان آوره دیگه. خارج شدن یکی از دائره صدمه نمیزنه، اگر صدمه بزند دیگه تواتر مختل میشه، یعنی خارج از موضوع میشه. ما میگیم طوری باشه که تواتر، حالا به تعبیر تواتر میکنیم، تواتر موجود در باقی روایات یا باقی موارد، این تواتر همچنان به حال تواتر بودنش باقی بمونه، یعنی تکاثر خبر در حدی که به اطمینان برساند انسان رو همچنان در باقی موارد باقی است. بنابراین این صدمه نمیزنه. این خصوصیتی است در استدلالات استقرایی وجود داره که این خصوصیت در استدلالات مبتنی بر منطق سوری وجود نداره. ادامه بحث رو ان شاء الله دیگه بعد از فردا بحث داریم. فردا ان شاء الله ادامه. صلی الله علی محمد.